علیه السلام پدرش رو یاری میکنه. در قرآن اومده که حضرت ابراهیم بعد از بنای کعبه از خدا خواست تا اونجا رو حرم امن قرار بده و همین دعا و اجابت خدا بود که مکه رو قرنها از تجاوز قبایل بدوی حفظ کرد. شاید براتون جالب باشه که بدونین چرا خونه خدا رو کعبه نامگذاری کردن. در روایت اومده که دلیل این نام مربع بودن کعبه است و اینکه کعبه در برابر بیت المعمور قرار داره که اون هم مربع و موازی عرش خداست و عرش هم بر چهار رکن سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر قرار داره. جای خوندم که ساختمان کعبه‌ای که حضرت ابراهیم ساخت سقف نداشته و دیوارای اونم از سنگ بوده. کعبه به علل مختلف از جمله سیل و جنگ چندین بار بازسازی شده که یکی از اونا در 35 سالگی پیامبر بوده که داستان حکمیت محمد امین صلوات الله علیه و آله برای قرار دادن حجرالاسود معروفه. در این بازسازی ارتفاع کعبه حدود 4 متر افزایش پیدا کرد و داخل کعبه با رنگامیزی و تصاویری از ابراهیم و مریم مقدس تزیین شده بود. سال 62 هجری زمانی که عبدالله ابن زبیر به مکه مسلط بود، سپاه یزید با منجنیق به مکه حمله کردند که کعبه آسیب زیادی دید. ابن زبیر کعبه را مجدداً از پایه بنا کرد و بخشی از حجر اسماعیل رو داخل کعبه کرد و یه در دیگه به کعبه اضافه کرد. ضمن اینکه این درها برخلاف سابق که 2 متر بالاتر از زمین بود بر روی سطح زمین قرار گرفت. انشالله در برنامه بعد از بازسازی های دیگهی که در کعبه انجام شده براتون خواهم گفت. زیارت کعبه نصیبتون.
أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت أصلي أمام المقام وفي مقلتي السنا والسنا
أبا الأنبياء عليك الصلاة عليك السلام أبا الأنبياء وقفت
بعد از یه عالمه انتظار اسمت میره جزء زائرا. حالا دیگه با یه ذوق و شوق خاصی پر میکشی به سمت مکه و مدینه. هنوز باورت نمیشه. خیلی سخته که بخوای باور کنی که قرار چشمت به خونه خدا بیفته و قربت بقی رو ببینی. خیلی سخته، اما باور کن که تو زائر شدی.
یا الله.
احکام حج. حجت الاسلام دکتر ملا نوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از مسائل قابل توجه برای حجاج گرامی مسئله تقلید هست. همه ما میدونیم که در اصول دین نمیتونیم تقلید بکنیم، ولی در غیر احکام ضروری دین انسان یا باید مجتهد باشه یا از مجتهد تقلید بکنه و یا اینکه راه احتیاط رو طی کنه. راه احتیاط به این معناست که اگر مثلا مراجع تقلید بعضی کاری رو واجب کردند و بعضی اون کار رو مستحب میدونند، انسان حتما اون کار رو انجام بده، و اگر بعضی از مراجع تقلید کاری رو تحریم کردند و حرام دانستند، بعضی دیگه اون کار رو مستحب میدونند یا مکروه میدونند، اون کار رو حتما انجام نده. خب این راه رو اگر کسی بتونه طی بکنه راه درستی است، اما برای ما در شرایط فعلی که مجتهد نیستیم و احتیاط کردن هم بسیار سخته، راه درست این است که از یک مرجع تقلید بکنیم. سوال بعدی این است که از چه مجتهدی می شود تقلید کرد؟ برای مرجع تقلید شرایطی رو ذکر کردن. یکی از شرایط اینه که باید مرد باشه، باید بالغ باشه، باید عاقل باشه. مرجع تقلید باید شیعه 12 امامی باشه، باید حلال زاده باشه، مجتهد باید زنده باشه، باید عادل باشد و بنابر احتیاط واجب به فتوای حضرت امام حریص به دنیا نباشه و از همه مراجع و مجتهدین دیگر باید اعلم باشه. امام میفرمایند که حتما باید در همه مسائل اعلم باشه. بعضی از مراجع میفرمایند که در مسائل اختلافی کسی که از او تقلید میکنیم باید از دیگران اعلم باشه، مگر اینکه فتوای غیر اعلم موافق با احتیاط باشه. انشالله که خدای متعال توفیق بده ما قبل از آن که اعمال حجمون رو آغاز بکنیم مرجع تقلیدمون رو اگر تا به حال انتخاب نکردیم انتخاب کنیم.
سفر تو آغاز میشه از همون لحظه‌ای که به یاد این سفر هستی، از همون لحظه‌ای که توی ذهن و خیالت طواف میکنی و همه آرزوهاتو زیر ناودون طلا زمزمه میکنی. سفر تو آغاز میشه از همون لحظه‌ای که خودت رو کنار بقی میبینی و اشکاتو دونه دونه روی خاک بقی میپاشی. سفرت آغاز میشه از همون لحظه‌ای که قبول کردی زائر خدا باشی.
یا الله اغفر لنا وارحمنا واعف عنا یا الهی.
تاریخ اسلام، حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری.
بسم الله الرحمن الرحیم. محضر شما شنوندگان عزیز برنامه مسافر قبله عرض سلام و ادب و احترام دارم. از جمله مباحث مهم مربوط به اعمال حج و عمره شناخت وضعیت تاریخی سرزمین عربستان هست و پیشینه تاریخی این سرزمین و حوادث مهمی که در این سرزمین رخ داده. شما در این سفر وارد سرزمینی میشید که به لحاظ تاریخی معروف بوده به جزیره العرب یا شبه جزیره عربستان. جزیره العرب گفته میشد بدین لحاظ که از سه سو از سمت شرق و غرب و جنوب به دریا محصور بوده و هست و از سمت شمال هم به رود آسی و رود فرات. سرزمینی است که غالب اون رو بیابان‌های خشک و بیاب و علف پوشانده، بیابان‌هایی که مملو از به هر حال شنزارهاست و امکان سکونت در اونها وجود نداره و عمده وضعیت اقتصادی این سرزمین از طریق تجارت و بعضن زراعت در بعضی از مناطق خاص تأمین می شده. اون چه که به هر حال گفتنیست در ارتباط با سرزمین جزیره العرب تقسیماتی است که در ارتباط با این سرزمین انجام می شده. بخش جنوبی این سرزمین برش اطلاق یمن می شد که امروز هم وجود داره. بخش‌های غربی این سرزمین به تهامه معروف بوده و بخش‌های مرکزی این سرزمین به حجاز و نجد و عروض. و شما زائران عزیز وارد به مکه و مدینه میشید که این دو شهر مهم در منطقه حجاز واقع هست. اصطلاحاً پایتخت سیاسی عربستان یعنی ریاض در منطقه نجد واقع هست. بنابراین در تقسیمات جغرافیایی مکه و مدینه در قسمت حجاز واقعه و البته گاهی مکه رو جزو تهامه هم دانستن و لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله رو به النبی تهامی گاهی لقب دادند.
صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد صلی علی محمد.
حالا باید برای این سفر توشه برداری، نباید دست خالی بری و برگردی. این سفر، سفر با بال فرشته هاست، سفر با روحانیت دل و جانه. باید رفت اما نباید دست خالی برگشت. این سفر پر از اجابت، پر از لطف و رحمت خداست، پر از برکت. پس این سفر رو جدی بگیر. اگه دلت پاک باشه و از ته دل لبیک بگی، حتما جواب میشنوی، حتما اجابت میشه. خدا نگهدار.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لك لبیک، ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك لبيك.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است.
به نام خدا و سلام به شما هموطنان عزیز و گرامی. زمزم احکام از رادیو معارف در این لحظه تقدیم شما بزرگواران میشه. ابتدا به تبیین احکام شریعت مقدس اسلام میپردازیم و سپس پاسخگویی به سوالهای شرعی شما عزیزان که به دستمون رسیده. مهمان عزیز ما در بخش ابتدایی برنامه استاد محترم حجت الاسلام و مسلمین مقدادی هستن. درباره احکام حج از محضرشون بهره مند میشیم. امروز هم توفیق داریم خدمتشون هستیم. سلام علیکم آقا.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون و تمام شنوندگان عزیز و محترم عرض سلام و دعای خیر دارم.
خواهش میکنم. ممنون از حضور حضرت عالی و توجه شما شنوندگان عزیز که با این برنامه همراه هستید. انشاءالله تا لحظات دیگر بحث رو با استاد آغاز خواهیم کرد.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك.
جناب استاد مقدادی، ما در فرصت گذشته در حقیقت از زبان حضرت عالی محرمات احرام رو شنیدیم. یعنی گفتیم وقتی شخص محرم میشه مواردی هست که باید از اون اجتناب بکنه. حالا اون موارد، و اگر حاجی بخواد به خاطر یک قسمی که خورده نباید این کار رو انجام میداده، عمدن این کار رو انجام داده، مثلا بخواد یک گوسفند به عنوان کفاره بده، یا اگر تا سه بار فرمودی تکرار بشه شطور باید کفاره بده، واقعا چگونه براش ممکن هست اگر بخواد اونجا این کار رو انجام بده یا اینکه بعدن انجام بده؟ این مسائلی است که فکر می‌کنم به ذهن شنوندگانم اومده.
بله، در رابطه با محل انجام کفاره ما دو مرحله گفتیم در حج تمتع محرم میشویم. مرحله اول عمره تمتع هست و مرحله دوم حج تمتع. محرمات احرامی که موجب کفاره شده در احرام عمره تمتع، میفرمایند که امام میفرماید که در مکه مکرمه میبایست انجام بده، یعنی وقتی که رسید اعمالش رو انجام داد، کفاره رو باید در خود مکه انجام بده. و اگر در احرام حج تمتع مرتکب محرمات احرام شد که موجب کفاره است، میفرمایند که این رو باید در منا انجام بدهد. اما حالا اگر یک مشکلاتی پیش آمد، مثلا پول نداشته بره گوسفند بخره، و یا اینکه اونجا زمینه از برای فقرا و مساکین مؤمنین نبود که باید مؤمنی رو، مؤمن فقیری رو، مسکین فقیری رو که به اصطلاح مؤمن هست و شیعه هست باید اطعام بکنه، اونجا پیدا نشد. حالا اگر کسی این کار رو انجام نداد، میفرمایند که اگر کفاره را ترک کرد، اینجا لازم هست وقتی که برگشت به وطن خودش، کفاره رو با ذبح گوسفند در وطن خود انجام بدهد و اونجا صدقه بدهد. اما حالا مصرف کفاره هم بیان بکنم که فقیر و مسکین و مؤمن هم باشه، شیعه 14 معصوم علیه الصلاه و السلام باشد.
بله. بسیار متشکر استاد. تقریبا دو سه برنامه هست که ما در خصوص اولین منسک و عمل واجب از اعمال عمره تمتع داریم صحبت میکنیم و اون احرام هست. ما میخواییم وارد عمل و واجب دوم بشیم در عمره تمتع که بحث طواف خانه خدا هست. انشاءالله حاج آقا هم راهنمایی میکنن و هم یک آشنایی اجمالی میدن. وقتی میگیم برفرض مقام یا هجر اسماعیل اینا کجاست، خب این موارد رو شما یه اشاره اجمالی باید داشته باشید.
در خصوص دومین مورد از پنج مورد عمره تمتع که طواف هست، طواف خانه خدا. خب ماهیت طواف چیه؟ یعنی یک فرد محرم هنگامی که وارد خانه شد، مسجد الحرام شد، در حالی که وضو دارد، اینها رو من تأکید میکنم، طواف میبایست با وضو باشد، گردیدن به دور خانه خدا به طوری که شانه چپش به طرف کعبه باشد به تعداد 7 مرتبه، که 7 دور رو در عربی شوت میگوین، شین و واو و تای مؤلف، میفرمایند که گردیدن دور خانه خدا رو بهش طواف میگن. خب حالا این طواف رو وقتی ما بخوایم انجام بدهیم، یک معرفی اجمالی از وضعیت مسجد الحرام داشته باشیم. اولین مورد رو که میخوایم بیان بکنیم خود خانه کعبه است. این کعبه مطهر خانه کعبه است، چون که مکعب هست و چون که عرش خدا هم این چنین هستش. 4 رکن دارد. رکن اول آن رکن شرقی و یا رکن حجر الاسود هست که حجر الاسود این سنگ آسمانی در اونجا قرار داره و آغاز طواف و پایان دور هفتم به آنجا هستش. دومین رکن، رکن شمالی یا رکن عراقی هست و رکن سوم رکن غربی هست. قدیم الایام به این رکن غربی رکن شامی میگفتن و غلط هست. رکن شامی و رکن عراقی دقیقاً به قسمت شمال هست. من این مقاله رو علی یکی از منشورات به اسم مقام معظم رهبری نوشتم که منتشر شد. من حتی رفتم در قسمت خود نقشه جهانی و این مسیر رکن غربی رو طی کردیم، به مغرب و مراکش و افریقا خورد، اصلا ربط به شمال نداره. شام در شمال قرار داره، سوریه، اردن، فلسطین، اینها هستش که در قدیم الایام به شام گفته می شده. و جالب این هست در روایات اهل بیت علیهم السلام و همچنین در کتب فقهای شیعه، فقهای بزرگ شیعه، من جایی نیافتم که این رکن رو بهش رکن شامی گفته باشن.
ولی در خیلی از کتابهایی که برای معرفی ممکن هست اینو رکن شامی ذکر
شده، رکن شامی ذکر شده و غلط است و دقیقاً رکن شامی نزدیک همون رکن عراقی و رکن شمالی هستش. چهارمین رکن، رکن یمانی هست که رکن جنوبی هم بهش گفته می شود. 1.5 متر مانده به رکن یمانی، رکن مستجار یا رکن ولایت و همون جای مقدسی هست که حضرت فاطمه بنت اسد سلام الله علیها هنگامی که زمان وضع حمل فرا رسید استجارت الکعبه، به کعبه پناه آورد این خانم. برای اینکه وضع حملش به آسانی صورت بگیرد دیوار شکافته شد و پس از 3 روز که داخل کعبه بودن و مهمان خدا بودن، در حالی که قنداقه امیرالمؤمنین سلام الله علیه در بغلشون بود، از همون شکاف بیرون آمدن. و این دقیقاً وقتی مقابل در خانه کعبه هستیم، پشت دیوار خانه کعبه اون طرف که نزدیک رکن یمانی به 1.5 متر مانده. بقیه موارد رو انشاءالله
متشکرم. پس رکنها رو یه بار یادآوری کنیم. از رکن حجر طواف رو آغاز میکنیم،
رکن شرقی و رکن حجر الاسود، 2 رکن شمالی و عراقی، 3 رکن غربی و 4 رکن یمانی.
بله خیلی متشکر. قطعا معرفی اماکن خود مسجد الحرام نیاز به توضیح بیشتری داره که انشاءالله برنامه بعد از محضر استاد برمن میشیم. از حضور حضرت عالی سپاس گذارم.
الله 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 الله
همراهان ارجمند برنامه زمزم احکام، قسمت ابتدایی برنامه رو شنیدید، تبیین مباحث فقهی و زبان استاد مقدادی. در ادامه به سوالهای شرعی که برای ما فرستادید پاسخگو خواهیم بود. نمایندگان مراجع معظم تقلید به سوالهای شما عزیزان در این قسمت پاسخ میدن. و اما اولین سوال این برنامه،
شنونده عزیزی نوشتن پدرم از دنیا رفته و ایشون در مورد اموالی که ازشون باقی مانده مانند مغازه، خانه و مقداری پول و زمین کشاورزی که با آب قنات آبیاری می شود وصیتی ندارد. اکنون تکلیف ما در این باره چیست و چگونه باید طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای این موضوع را مدیریت کنیم تا مسئله طبق فتوای شرعی انجام شود؟ حجت الاسلام و المسلمین فلاح‌زاده در این باره توضیح دادند.
به نظر حضرت آقا اگر پدر نسبت به اموال خودش هیچ گونه وصیتی ندارد، یعنی نه چیزی گفته، نه وصیت نامه نوشته، نه به مثلا بستگان خودش چیزی گفته، نه به افراد دیگه، یعنی هیچی اظهار نظری در مورد اموال خودش نکرده است، ورثه ایشون نسبت به اموال ایشون وظیفه خاصی در خصوص وصیت ندارن، چون ایشون وصیتی نداشته. بله اگر یه وقت واجباتی، چه واجبات مالی مثل دیون مردم، بدهکاری ها مثل زکات، خمس، امثال اینها، بدهکار، کفارات، مظالم عباد، اینها رو باید بپردازن. حتی اگر واجب الحج شده باشه و حج به جا نیورده باشه، باید بله از اموال خودش بدن به جا بیاره. مهریه خانمش نپرداخته باشه، باید بپردازن. خب اینا درسته، اما باقی مانده اموال بعد از کسر دیون و برگرداندن امانات و اینها، اگر ایشون در خصوص اموال وصیتی ندارد، طبق قانون ارث بین ورثه تقسیم می شود.
آیا از نظر شرعی درسته که به برادرت که وضع مالی خوبی هم نداره مبلغی رو که قرض دادی به عنوان رد مظالم حساب کنی و دیگه این قرض رو از ایشون نگیری؟ طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی این کار درسته یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی به این سوال.
بحث اینه که خب ما داریم که الاقربون اولا بالمعروف، کاری که معروف هست، عرفی هست، پسندیده است، نیکوست، بهتر آدم از خیشاوندان شروع کنه. اگه هر کسی از خیشاوندان خودش شروع کنه اونها رو خیر رسوندن و اینجور مثلا کمک مالی هم از قرض و رد مظالم و اینجور چیزها رو به اونها برسونه، خب هر کسی اگر خیشاوندان خودش عملا فقیری در جامعه نخواهد موند. بزا اولا این است که آدم به همین خیشاوندان خصوصا نزدیک مثل برادر اینا احسان کنه. حالا که قرض دادید اگر دیدید سختش برگردوندنش و به مقدار به مشکل برمیخونه، بله هیچ اشکالی نداره که رد مظالم حساب کنید و انشاءالله ثواب و اجر معنوی خداوند متعال برای شما قرار خواهد داد.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزمه احکام
329-10-551 با پیش شماره 025.
ما در دهه 60 یه مسجدی تو روستامون مثلا افتتاح کردیم که اهالی محل مثلا از این بر از او بر از بزرگ شما فرش می‌بردن و اعدام می‌کردن اینا برای کف مسجد. بعد از مدتی یه نفر یه بنده خدای ده کل این فرشا عوض کردن و او بنده خدا که مسئول مسجد بود و اینا فرشای قدیمی فروختن، هر بزرگ از جمله یک شما خودمون بودیم. حالا میخواستم اینم این کارشون درست بوده، ما میتونیم روی فرشان موضوع خونی که کف اتاقمون انداختیم یا نه؟
مرجع تقلید
آقای مکارم شیرازی هستن. درست
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی. حجت الاسلام و المسلمین علیان نجات در پاسخ این سوال توضیح دادند.
در صورتی که فرشای قدیمی قابل استفاده نبوده یا ادامه استفاده از اونا سبب میشده که در آینده نزدیک قابل استفاده نباشه، یا بر اثر یک دست نبودن منظره ناخوشایندی داره، تبدیل اونا به اجناس مشابه مورد نیاز اشکالی نداره و در این صورت خریدن و استفاده کردن از فرشای قدیمی هم بدون اشکاله.
شنونده ای نوشته ما چون لهجه داریم نمیتوانیم مخارج بعضی از حروف را به درستی ادا کنیم. اگه این کار در نماز اتفاق بیفته و ما نتونیم مخارج بعضی از حروف را درست ادا کنیم، در این صورت نماز ما آیا باطله یا نه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی و پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه.
با توجه به مسئله 997 رساله حضرت امام، انسان باید نماز را یاد بگیره که غلط نخونه. کسی که به هیچ قسم نمیتونه نماز را صحیح یاد بگیره، باید هر طوری که میتونه بخونه. و حضرت امام رحمت الله علیه مستحب میدونن که نماز را به جماعت بخونه. پس اگر عمدی نیست و نمیتونید، نماز شما درسته. البته عنایت داشته باشید، توی مسائل حساسیت و دقت زیاد لازم نیست، یه طوری که حروف از مخرج ادا بشن کفایت میکنه. انشاءالله خداوند نماز شما را قبول بکنه.
الله حمد لله سبحان الله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. یه بند خدایی مقداری پول زکات داده که برای نیازمندان هزینه کنیم. میخواستم بدونم که آیا فقط باید مواد خوراکی برای نیازمندان خریداری کنیم یا اینکه نه، اگر برای تهیه جهیزیه نیازمندان هم این پول هزینه بشه اشکال شرعی نداره. لطفاً فتوای حضرت آیت الله سبحانی را در این باره برامون بگید. معظم الله در پاسخ به این سوال فرمودند:
پول زکات را میتونه در موارد نیازمندی های افراد نیازمند مصرف کنی، اما چیزهایی که خارج از نیازمندی اونهاست نه. اما در خرج جهیزیه اشکالی ندارد، مقداری هم میتواند به یتیم به فرد دیگر بدهید خرج دهیمیه کنند.
در جلسه امتحان اگر به همکلاسی های من کمک کنیم، این کار از نظر شرعی چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله شبیری زنجانی توضیح دادن:
اگر مزایایی بر این امتحان مترتب میشه، مثلا اگر کسی نفر اول بشه این جایزه رو بهش تعلق میگیره، اگر فلان معدل داشته باشه به میزان معدلش مثلا تو حقوقش تأثیر داره یا باعث میشه که حق دیگران ضایع بشه، مثلا تو کنکور بیاد کمک دیگری بکنه و حق دیگری ضایع بشه، خب این کار جایز نیست. اگر هم این اتفاقها نمیفته، از نظر قانونگذار این کار اشکال داره، بنابر احتیاط باید اجتناب بشه.
گوشت هایی که از کشور استرالیا یا دیگر کشورها وارد می کنند، استفاده کردن از آن حلال است؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی فتوای حضرت آیت الله سیستانی را در پاسخ به این سوال متذکر می شوند:
گوشت هایی که از کشورهای غیر اسلامی وارد می شه، اگر طبق ضوابط عمومی اینها رو ذبح شرعی کردن، خرید و فروشش هیچ اشکالی نداره. هر وقت اطمینان پیدا کردید که اینها ذبح شرعی انجام گرفته، شما میتونید درش تصرف بکنید. و نسبت به گوشت هایی که اخیراً با هماهنگی کشور استرالیا و کشور برزیل به حساب انجام میگیره، چون نماینده جمهوری اسلامی اونجا نظارت میکنن بر ذبح حلال اونها، خب اینجا دیگه آدم اطمینان پیدا میکنه برای اینکه این گوشت ها ذبح شرعی شده و صحیحه و اشکالی ندارد.
خب عزیزان همراه، به لحظات پایانی یکی دیگر از برنامه های زمزم احکام رسیدیم. توفیق بود برای همه ما در این برنامه که خدمت شما بزرگواران باشیم. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش‌شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارف که برای بیان سوال‌های شرعی در اختیار شما عزیزانه. سامانه پیامک ما هم شماره 30553 است. از اینکه با ما بودید صمیمانه سپاسگزاریم. خدا نگهدارتون.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین، ای مؤمنین، گوش بسپارید بر احکام دین، احکام دین. دل به احکام شریعت گر نهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اون.